صدایی می آید، آوایی به گوش می رسد، همان آوای آشنا، آوای یار مهربانم، آوای لحظات ناز، آوای کتاب.
الا بستان 17 می 2008. یکی از روزهای خوش و ملایم بهاری بود که این داستان عجیب شروع شد. سالها بعد که الا برمیگشت به گذشته مینگریست، لحظه شروع رو اینقدر در ذهنش تکرار میکرد که همه چیز به نظرش نه مثل خاطره دور بلکه مثل صحنه تئاتری میرسید که در گوشه ای از کائنات هنوزم ادامه داره. زمان بعد از ظهر یکی از شنبه های ماه می، مکان آشپزخونه خونهشون. همه اعضای خانواده دور هم نشسته بودن و غذا می‌خوردن. شوهرش داشت بشقابش رو با غذای مورد علاقه‌اش، نون سرخ شده مرغ، پر می‌کرد. از دوقلوها بیبی قاشق و چنگالش رو موازی هم در دست گرفته بود و صداهایی از خودش درمی‌آورد که انگار داره طبل خیالی می‌نوازه. خواهرش قردی هم برای اینکه با رژیم جدیدش روزانه حداکثر 650 کالری سازگار بشه، مشغول محاسبه لقمه‌هایی بود که می‌تونست بخوره. دختر بزرگش جانت تکه این نان در دست گرفته بود و با حالتی متفکرانه پنیر خامه‌ای روش می‌مالید. علاوه بر اعضای خانواده، عمه‌اش هم پشت میز نشسته بود. سری به اونا زده بود تا کیک کاکائوی موزاییکی رو که خودش پخته بود براشون بیاره و زود بره. اما نتونسته بود در مقابل اصرارشون مقاومت کنه و برای ناهار مونده بود. الا با اون که پس از ناهار کلی کار داشت، دلش نمی‌اومد از پشت میز بلند بشه. این اواخر کم کم پیش می اومد همه اعضای خانواده اینطوری دوره هم جمع باشن. فرصت خوبی بود و اون امید داشت همه جمع رو گرم کنن. دیوید یه دفعه گفت: اما استه، الا مژده رو بهت داد یا نه؟ زنم کار فوق‌العاده‌ای پیدا کرده، خبر داری؟ اونم بعد از این همه سال. الا در دانشگاه زبان و ادبیات انگلیسی خونده بود. با اینکه ادبیات رو خیلی دوست داشت، بعد از فارغ التحصیلی به طور منظم جا مشغول کار نشده بود. فقط برای چند مجله زنان کارهای جزئی ویراستاری انجام داده بود. عضو بعضی کلوبای کتابخونی هم شده بود و هر از گاهی هم برای روزنامه‌های محلی نقد کتاب نوشته بود. همین و بس. با اینکه زمانی دلش می‌خواست منتقد سرشناس کتاب بشه، اما روی این خواستش گرد و نمان نشسته بود. این واقعیت پذیرفته بود که سیلاب زندگی اونو به سمت و سوی کاملاً متفاوت کشونده. آخر سر نه منتقد مشهور ادبی بلکه زن خونه‌دار و وسواسی شده بود با کلی کار خونه و مسئولیت‌های خانوادگی که علاوه بر همه اینها با 3 تا بچه هم بر سر کله می‌زد. البته خیلی هم ناراضی نبود. مادر بودن، همسر بودن، رسیدگی به همسایه‌ها، سر سامون دادن با امور خونه، آشپزخونه، باغچه، خرید، شستن رخت‌ها، اتو کشی، یعنی در زندگی به اندازه کافی سرگرمی داشت. اگه همینا بس نبود که حالا بیاد برای قاپیدن نون از دهان شیر خودشو به دردسر بندازه. با اینکه همکلاسی‌هاش در دانشگاه اسمیت که پر از فمینیست بود از انتخاب الا خیلی خوششون نیامده بود، اما اون اهمیتی نمیداد. سالهای سال از اینکه مادر، همسر و خانم خانه‌داری پایبند خونه و خانواده باشه کوچکترین ناراحتی حس نکرده بود. البته خوب بودن وضع مالیشون باعث شده بود احساس نیاز به کار هم پیدا نکنه. الا از این بابت سپاسگزار زندگی بود. هرچی باشه علاقش به ادبیات و از توی خونش هم میتونست پیگیری کنه. تازه عشقش به مطالعه هم کم نشده بود. هنوزم کرم کتاب بود. یا اینکه دلش میخواست فکر کنه اینطوره. اما روزی رسید که بچه ها عاقل و بالغ شدن و خیلی واضح نشون دادن که دیگه دوست ندارن مادرشون توی هر کاری دستشون رو بگیره. الا هم که دید اوقات فراغت زیادی داره، بالاخره تصمیم گرفت کاری برای خودش دست و پا کنه. با اینکه شوهرشون رو تشویق کرد و مدام در این باره صحبت میکردن و منتظر فرصت بودن، ولی قرار نبود الا به این راحتی ها کار پیدا کنه. کارفرماهایی که برای کار به اونا مراجعه کرده بود یا دنبال آدمی جوان‌تر می‌گشتن یا آدمی با تجربه‌تر. الا که مدام به در بسته می‌خورد، غرورش جریحه‌دار شد و عطای کار رو به لقایش بخشید. با این حال در ماه می سال 2008 تمام موانعی که این همه سال در برابر کار پیدا کردن شدید شده بود به شکل غیر منتظره از میان رفت. چند هفته پیش از آن که به 40 سالگی پا بذاره پیشنهاد جالب توجهی از یکی از ناشران بوستون دریافت کرد. در اصل کسی هم که کار رو براش پیدا کرده بود شوهرش بود. یکی از مشتریاش واسطه شده بود. ایلدا فورا شروع کرد به توضیح دادن. نه بابا همچو کاری هم نیست. توی یه مؤسسه انتشاراتی دستیار ویراستار ادبی هستم. سرتش همینه. یعنی نوکر ما چاکری داشت. البته به نظر نمیرسید بهید اجازه بده زنش کار جدید رو تحقیق کنه. پرید وسط. عزیزم برای چی این حرف رو میزنی؟ خب اینم بگو که چه مؤسسه انتشاراتی معتبریه. دیوید با آرنجش به ایلدا زد اما دید صدا از زنش در نمیاد. برای همین در حالی که با ذوق و شوق سر تکون میداد حرفای خودش رو تایید کرد. انتشاراتی خیلی مشهور و معتبری هم مثله. از بهترین ناشران کشوره. خوبه بقیه دستیارا رو ببینید. همشون جوون هست. همشون فارغ التحصیل دانشگاهی اسم و رسم دار. بینشون حتی یه نفر هم نیست که مثل ایلدا این همه سال خونه‌داری کرده باشه و دوباره مشغول کار شده باشه. ببین چه زنیه مگه نه؟ ایلدا تکان مختصری به خودش داد و شونه‌هاشو صاف کرد. تبسمی ساختگی بر لبانش نشست. کنجکاو شده بود بدون چرا شوهرش این همه دست و پا میزنه. آیا میخواست همه سالایی رو تلافی کنه که نذاشته بود این کار کنه؟ در اینکه چون به اون خیانت کرده بود احساس پشیمانی کرد و میخواست به این ترتیب رابطهشون رو دوباره گرم کنه. کدوم یکی بود؟ خواستش توضیح دیگه‌ای به نظرش نمیرسید. اینطور با اشتیاق و ذوق و شوق حرف زدن دیوید توضیح دیگه‌ای نداشت. دیوید تعریفش رو ادامه داد. آدم چشم و دلسیر به این میگن. هممون به وجود ایلدای عزیزم افتخار میکنیم. اما استر با صدای تاثیرگذار وارد صحبت شد. همینطوره. ایلدای عزیز لنگه نداره. همیشه همینطور بوده. انگار ایلدا از پشت میز بلند شده و به سفر آخرت رفته بود و اون داشت با غم و اندوه یادش رو گرامی میداشت. همه اونایی که پشت میز نشسته بودن بدون استثنا مهربانانه به ایلدا نگاه کردن. طوری شده بود که ایلی هم گوش و کنار زدن کناری گذاشته بود و اولی هم تونسته بود یک بار هم بشده به چیزی غیر از ظاهر خودش توجه کنه. ایلدا کوشید از این لحظه سرشار از محبت لذت ببره اما نتونست. نوعی دلزدگی و بی‌طاقتی از درونش می‌جوشید. علتش رو نمی‌دونست. خوشی که پیدا می‌شد و این موضوع نچسب صحبت رو عوض می‌کرد. دوست نداشت در مرکز توجه باشه. درست در همون لحظه دختر بزرگ جانت انگار که دعای بی‌صداش رو شنیده باشه یه دفعه قاطی صحبت شد. من هم یه خبر براتون دارم. مژدگانی می‌خوام. همه سر رو به طرف جانت چرخید. کنجکاوانه سراپا گوش منتظر ادامه حرفش شدن. جانت یه دفعه گفت اسکاف و من تصمیم گرفتیم ازدواج کنیم. خب حالا میدونم چی میخواد بگید. هر دانشگاهتون تموم نشده. حالا صبر کنید. چه دلی دارید. هنوز جوانید. اما تو رو خدا درک کنید. هر دوی ما برای برداشتن این قرار بزرگ آماده ایم. سکوتی غریب بر میز آشپزخونه حاکم شد. گرما و احساس نزدیکی که تا یه دقیقه پیش همشون رو در بر گرفته بود فوت شد و به هوا رفت. اولی و ایوی با نگاه‌های گند به یکدیگر خیره شدن. و مستر با یه لیوان آب سیب بر دستش مثل مجسمه خنده‌دار و چاق ساخته دست مجسمه سازی دیوانه ماتش برد و همونجور خشکش زد. دیوید تویی که انگار اشتهاش کور شده باشه کارد و چنگال و کناری گذاشت. چشماش رو تنگ کرد و به جانت نگاه کرد. در چشمای قهوه‌ای روشنش اضطراب و نگرانی موج می‌زد. یه لحظه چنان عبوس شده و ترش کرده بود که انگار یه شسته که سر کشیده. جانت که متوجه رفاقت و اوضاع شده بود شروع کرد به ناله و زاری. بفرمایید. من رو بگو خیال میکردم خانوادم از شادی بال در میارن و پرواز میکنم. اما کو؟ حال و روزتون رو ببینید. هرکی ببینه فکر میکنه چه خبر مصیبت‌باری دادم. دیوید طوری که انگار خود جانت نمیدونه چی گفته و بعد کسی براش تکرار کنه گفت دخترم کمی قبل گفت که میخوای ازدواج کنیم. بابا جون خودم متوجهم. کمی ناچرانی شد اما اسکات دیشب سرشان پیشنهاد کرد منم بله رو دادم. خیلی خوب اما برای چی؟ ایلدا بود که اینو پرسید. همین که جمله از دهنش خارج شد از نگاه های دخترش فهمید که چنین سوالی تعجب کرده. اگه میپرسید خیلی خوب اما چه بخت یا اگه میگفت خیلی خوب اما چطور هیچ مسئله پیش نمیمه. هر دو سوال جانت، هر دو سوال جانت رو خوشحال و راضی میکرد و اینطور تعبیر میشد که از میتونیم مقدمات عروسی رو بچینیم، در حالی که خیلی خوب اما برای چی سوالی غیر منتظره بود و جانت آمادگی جواب دادنش رو نداشت. منظور چیه که میگه خیلی خوب اما برای چی؟ بابت برای این که عاشق اسکات شدم، مگه دلیل دیگه ای هم میتونه داشته باشه مادر؟ الا در حالی که کلمه ها رو یکی یکی انتخاب میکرد گوشی حرفاشو واضح تر بزنه. نه عزیزم، منظورم این بود که عجلتون برای چی بود؟ نکنه حامله این؟ اما اکسر سرجاش یه تکونی خورد، خودشو جمع و جور کرد، پشت سر هم سرفه کرد، آب سیب و کناری گذاشت و از جیبش یه قوطی قرص اسید معده در آورد و شروع کرد به جویدن. ایزی هم ماز از زیر خنده، خب پس بگو توی سن و سال دایی میشم مگه نه؟ ایلا دست جانت گرفت، به طرف خودش کشید و آهسته فشارش داد. روبوت میدونی که واقعیت قضیه رو خیلی راحت میتونی به ما بگی. هرچی باشه ما خانواده تیم، در هر حالی پشت تو خالی نمی کنیم. جانت با حرکت خشن دستش کشید و فریاد زد. مادر، لطفاً تمومش کن. حامله نیستم. اصلا چه ربطی داره؟ این حرفا چیه که میزنی؟ ایلا در حالی که سعی کرد آرام و مکین باشه زیر لب زمزمه کرد. من فقط میخوام کمکت کنم. با تحقیر کردن هم میخوای کمک کنی مادر؟ معلوم میشه به نظر تو ازدواج کردنم با مردی که دوستش دارم فقط یه علت ممکنه داشته باشه. فرض آوردی حامله شدنم. این فکر میکنی هم قد سادم؟ حتی از مخیلت هم نمیگذره که چون که عاشق اسکات شدن میخوام باش ازدواج کنم. درست 8 ماه با اون بیرون میرم. الا گفت بچه نشو. فکر میکنی تو 8 ماه میشه فهمید مرد و چی تو کلشون میگذره؟ من 20 سال با پدر زن و شوهری. حتی ما هم نمیتونیم ادعا کنیم همه چیز رو درباره همدیگه میدونیم. 8 ماه با هم بودن مگه خیلی زیاده؟ جلو بچه بذاری قهر میکنه. ایوی لبخند موزیانه ای زد و پس پری زده هست. خب مگه نمیگید خدا دنیا رو در 6 روز خلق کرد؟ اون وقت ببین تو 8 ماه چه کارا که نمیشه کرد. همه که چپ نگاش کردن ایوی دهنش رو بست و تو صندلیش فرو رفت. در این میان دیوید که ابروهاشو با هم گره زد و مشغول فکر کردن بود حس کرد اوضاع داره خرابتر میشه. برای همین فوراً دخالت کرد. جانم ببین، مادرت اینو میخواد بگه. با یکی بیرون رفتن یه چیزه، ازدواج کردن با اون چیز دیگه. جانت پرسید اما بابا جان، این که دم مرگ باید همینجوری باشیم؟ الا آهی کشید و دوباره خودشو وسط رینگ پرت کرد. والا بدون اینکه حرفو بپیچونم یه دفعه میگم، من و پدرت منتظر بودیم آدم مناسبتری پیدا کنیم. رابطه شما رو نمیشه رابطه جدی حساب کرد. راستش هنوز برای اینکه رابطه جدی برقرار کنی خیلی بچه ای. جانت با صدای گرفت و پرسید میدونی چی فکر میکنم مادر؟ گمان میکنی همه چیزایی که تو زمانی از اونا میترسیدی الان سر من میاد. اما اینطور نیست که چون تو در جوانی ازدواج کردی و به سن الان من که بودی بچه دار شدی، منم قرار همون اشتباه رو بکنم. صورت ایلا چنان سرخ شد که انگار سیبی آبداری خورده بود. در گوشه ای از ذهنش خاطراتی رو که میخواست فراموششون کنه جان گرفتن. حالتاش موقعی که جانت حامله بود، بیچارگیش، گریه‌های گاه و بیگاهش، بحرانهاش. در اولین حاملگیش خیلی سختی کشیده بود. سلامتیش به خطر افتاده بود. دچار افسردگی شده بود. تازه مجبور شده بود زایمان زودرس کنه. دختر بزرگش که 7 ماهه به دنیا آمده بود، هم در دوران نوزادی هم در دوران کودکی اینگار همه زور و قوه او را مکیده بود. درست به همین دلیل بود که برای دوباره بچه دار شدن 10 سال صبر کرده بود الا. در این میان دیوید لابد تصمیم گرفته بود استراتژی متفاوتی امتحان کنه که با آرامش وارد بحث شد. گفتم وقتی دوستی تو با اسکات شروع کردی ما هم به عنوان پدر و مادر خوشحال بودیم. خب پسر خوب و درستیه، خیلی آقا. تو این دوره زمانه همچه کسی راحت نمیشه پیدا کرد. اما عجله ندارید که. حالا بذارید فارغ التحصیل بشید، بعدش معلوم نیست چه فکری میکنید. به دفعه میبینید اون موقع وضعیت فرق کرده. جانش سرش رو به نشانه ممکنه تکون داد. اما پیدا بود حرفای پدرش خیلی هم به نظرش معقول نیومده. بعد یه دفعه سوال غیرمنتظره تروند. نکنه همه اعتراضاتون به این دلیله که اسکات یهودی نیست؟ دیوید طوری که انگار نمیتونست باور کنه دخترش همچون نسبتی بهش داده باشه چشم ازش برگردون. نشی باشه همیشه به خودش افتخار کرده بود که پدری روشن فکر با فرهنگ امروزی لیبرال و دموکراته. راستش صرفا به به همین دلیل در خونه‌شون حتی از حرف زدن درباره مسائل نژادی، دینی، جنسیتی و طبقاتی دوری می‌کرد. اما جانب دستبردار نبود. پدرش از گردونه خارج کرده و دوباره نگاه پرسشگرش رو به مادرش دوخته بود. مادر، تو چشم نگاه کن و جواب بده. اگه اسم پدری که دوستش داشتم اسکات نبود و آرام فلانکشتاین بود، بازم اینطوری به ازدواجم باهاش اعتراض میکردی؟ صدای جانت پیچ با پیچ و تیغدار بود. نگاه دل الا گرفت. یعنی دخترش اینقدر از دستش عصبانی بود و دقیق دلی داشت؟ یعنی اینقدر نیش و کنایه میزد و مشکوک بود؟ عزیزم ببین، چه خوشت بیاد چه نیاد، حالا که مادرت هم باید واقعیت هایی رو بگم. جوان بودن، عاشق شدن، پیشنهاد ازدواج گرفتن، اینا چیزای خیلی قشنگی هست. میگه خودم نمیدونم، من هم زمان خودش اینطور چیزا رو از سرم گذروندم. اما حرف ازدواج که پیش میاد باید کلت رو به کار بندازی. ازدواج کردن با کسی که خیلی با تو فرق داره رسما یعنی قمار کردن. ما ها که پدر و مادرتیم طبیعیه که از کودکان بهترین انتخاب را انجام بدیم. خیلی خوب، اما اگه انتخابی که به نظر شما بهترینه به نظر من بدترین باشه، اون وقت چی؟ ایمان منتظر همچین سوالی نبود. با نگرانی آهی کشید و شروع کرد به مالیدن پیشونیش. اگه درد میدونه به سراغش اومده بود سرش اینقدر درد نمیکرد. من عاشق این پسرم مادر، میفهمی؟ جای اون پشت و فاصله های ذهنت پنج کلمه مونده؟ عشق. همین که میگن وقتی دوچارش بشی قلبت تاپ تاپ میزنه، وقت خودم نمیتونه بدون عشقش زندگی کنه. این ناخودآگاه بحثه زد. با اون که نمیخواست دخترش رو مسخره کنه، اما خندش اونطور به نظر اومده بود. تمسخرآمیز. اعصابش به هم ریخته بود. خودش هم نمیفهمید چرا اینطور شده. چون پیش از این ده‌ها بار، شاید هم صدها بار با دختر بزرگش دعوا کرده بود. اما هیچ وقت اینطور معذب نشده بود. اما امروز انگار نه با دخترش، بلکه با دشمنی بسیار موذی و آبزیرکاه دعوا می‌کرد. جانت انگار دلخور شده بود. مادر چرا می‌خندی؟ تو هیچ وقت عاشق نشدی؟ بس دیگه، حوصله‌مو سر بردی. بیدار شو عزیز من، خواهش می‌کنم چشماتو باز کن، بیدار شو. آدم که نباید اینقدر صاف و ساده باشه. اینقدر لحظه انگار برای پیدا کردن کلمه‌ای که دنبالش می‌گشت اطرافش رو نگاه کرد. آخر سر اضافه کرد اینقدر رومانتیک. جانت با ناراحتی پرسید خب مگه رومانتیک بودن چه عیبی داره؟ راستی رومانتیک بودن چه عیبی داره؟ بلا به فکر بودم. قبلا اینطور نبود. قبلا برای اینکه بتونه از خودش انتقاد کنه که چرا به اندازه کافی رومانتیک نیست، هوای این کلمه رو داشت. خب از کی تا حالا از آدمای رومانتیک خوشش نمیومد؟ جواب این سوال رو پیدا نکرد. بازم با همون روش سفت و سخت و دستوری به حرفاش ادامه داد. عزیزم، گرچه دور و زمونه ای زندگی میکنی، اینو توی کلبت فرو کن که زنا با مردی که دوستش دارن ازدواج نمی کنن. زن وقتی دید کار درست و خون رسید و لازمه برای آیندهش یکی رو انتخاب کنه، اون وقت میگرد و مردی رو پیدا میکنه که احساس میزنه پدر خوب و شوهر خوبی از آب در میاد. نمیشه بهش تکیه کرد. فهمیدی؟ وگرنه عشق حس خوشایندیست که امروز هست و فردا نیست. الا جمعه شو تازه تموم کرده بود که نگاهش با نگاه شوهرش تلاقی کرد. هیلی دستش رو روی سینش قفل کرده بود و بیان که تکانی بخوره یا حتی نفسی بکشه با چشمانی ثابت داشت نگاهش میکرد. پیش از این اصلا ندیده بود اینطوری نگاه کنه. درون الا انگار یه چیزی سوخت. ناگهان جانت گفت من میدونم دردت چیه مادر. تو با خوشبختی من حسودیت میشه. نمیتونی ببینی من جوونم؟ میخوای منم عین تو بشم؟ خانم خانه‌دار بدبخت و منفعلی که از بی‌حوصلگی دچار بحران شده. الا انگار که سنگ بزرگی وسط معده‌اش گذاشته باشن همونطور موند. پس دخترش رو اینطوری می‌دیده؟ خانم خانه‌دار بدبخت و منفعلی که از بی‌حوصلگی دچار بحران شده همینطوره؟ زنی معمولی که نیمی از راه رو پیموده به زندانی زندگی زناشویی شده که رو به ویرانیه؟ پس تصویرش اینطوری بوده؟ شوهرش هم اینطوری میدیدش؟ دوستاش چطور؟ همسایه هاش؟ در یه لحظه نگرانی به جونش افتاد. با خودش گفت نکنه همین اطرافیانش در خفا دلشون به حال اون میسوزه و این فکر موزیانه چنان درونش رو سوزان که نفسش بند اومد و نتونه سرشو بزنه. بیدید رو به دخترش کرد و گفت زود از مادرت عذرخواهی کن. ابروها رو در هم گره کرده بود و صورتش آویزان بود، اما ادا اطوارش نه طبیعی بود نه باورپذیر. اینا با نگاهی یخ زده گفت ایبی نداره، من منتظر اتخایی نیستم. جانت نگاهی ناباورانه به مادرش انداخت، بعد با سرعت با خشم دست ناسفتهی که جلوش بود پرد کرد. صندلی رو به عقب پل داد، از پشت میز بلند شد و از آشپزخونه دوید بیرون. هنوز یک دقیقه نگذشته بود که اولگی و ایبی هم پشت سر هم از جاشون بلند شدن و پاورچین پاورچین بیرون رفتن. یا به شکل غیر منتظره میخواستن از خواهر بزرگشون حمایت کنن یا اینکه از صحبت های سرد و بیرون بزرگترها خسته شده بودن. پشت سر اونها امیرسر هم پاشد. همونطور که داشت آخرین قرص معده‌ش رو چراغ و چروک میجوید بهانه الکی آورد و زد بیرون. اینطوری پشت میز فقط دیوید و الا موندن. توی هوا انگار غم و غصه موج میزد. خلأ میان زن و شوهر انقدر غلیظ بود که میشد با دست گرفتش. و هر دوشون خیلی خوب میدونستن که مسئله نه جانته نه دیگر بچه هاشون. مسئله خودشون بودن. زندگی زناشوییشون که خیلی وقت بود آتشش رو به خاموشی بود. دیوید چنگالی رو که کمی قبل روی میز گذاشته بود دوباره برداشت و انگار که چیز جالب توجهی پیدا کرده باشه شروع کرد به بازی کردن و چرخوندنش. یعنی از حرفایی که الان زدی باید به این نتیجه برسم که با مردی که دوستش داشتی ازدواج نکردی؟ نه عزیزم، البته که منظورم این نبود. دیوی که هنوز داشت با چنگال حرف میزد گفتید پس منظور چی بود؟ من که موقع ازدواج گمان میکردم عاشق هم هستی. الا گفت عاشق بودم. اما نتونست جلوی خودش رو بگیره و اضافه نکنه اون وقتا عاشق بودم. خیلی خوب، اون وقت از کی عاشق بودن رو ول کردی؟ الا با چشمانی پر از شگفتی به شوهرش نگاه کرد، مثل آدمایی که توی عمرشون عکس خودشون رو تو آینه ندیدن و یه دفعه آینه رو جلو صورتشون میگیری و اونا از حیرت خشکشون میزنه. اونم انگار با واقعیت غیرمنتظره روبرو شده باشه ماکش شد. راستی چند وقت شوهرش رو دوست نداره؟ کدام آسانه؟ کدام نقطه عطف؟ کدام میلاد؟ انگار میخواد یه چیزی بگه، کلمه رو پیدا نکرد. خشکش کرد. در عرض زن و شوهر داشتن کار رو میکردن که در اون حرفه‌ای شده بودن. خود را به نفهمیدن زدن. روزها در نوعی بیخیالی میگذشت. نوعی چشم‌پوشی از همه چیز. زمان در آن بستر آشنا و محکومش سوار بر روزمرگی ها سرد و بیروح کاهلانه و علف‌سویه جریان داشت. الا یه دفعه زد زیر گریه. نتونست جلوی خودش رو بگیره. دیوید بی‌حوصله روش رو برگردوند. با خودشون گفت زن ها اشکشون در این اشکشونه. با خصوص نفرت داشت از این که زن خودش رو در حال گریه ببینه. برای همین الا وقتی کنار شوهرش بود به این راحتی ها گریه نمیکرد. اما اتفاقای اون روز همه به نوعی غیرعادی بودن. در حال درست در همون لحظه تلفن زنگ زد و هر دوشون رو از شر اون لحظه های زجرآور نجات داد. دیوید توشی تلفن رو برداشت. الو، بله، خودش هم اینجاست. لطفا یه دقیقه صبر کنید. الا گوشی رو که به طرفش گرفته شده بود گرفت و خودش رو جمع جور کرد و تا اونجا که میتونست سعی کرد خوشحال و خندان جواب تلفن رو بده. الو، بفرمایید. صدای زن جوانی از پشت گوشی اومد. سلام الا، منم میشله، از دفتر انتشاراتی زنگ میزنم. کارا چطور پیش میره؟ با خودم گفتم زنگ بزنم بپرسم کار رمانی که داده بودیم شروع کردی یا نه. البته ویراستارمونم پرسیده بود، خلاصه برای همین زنگ زدم. این استیو ما تو این زمینه ها خیلی دقیق و وسواسیه، گفتم خبر داشته باشی. الا گفت آها، تو کاری کردی زنگ زدی. اما از درون آهی بی صدا کشید. اولین وظیفه ای که در این انتشارات مشهور به اون که دستیار ویراستار بود محول کرده بودن خوندن رمان نویسنده ناشناس بود. اول بعد کتاب رو میخوند، بعد گزارش مفصل دربارش مینوشت. الا دروغی پراند. استیو بگو اصلا نگران نباشه، من کارو شروع کردم. دست نداشت در اولین کارش با دختری مثل میشله سر و کله بزنه که فکر شده که جز کارش نداشت. نه بابا راست میگی، خب رمانش چطور بود؟ الا به تکه تکه افتاد. لحظه نفهمید چی باید بگه. آخه در مورد متنی که دستش بود هیچ چیز نمیدونه. تنها چیزی که میدونست این بود که رمانی تاریخی عرفانیه. اینم میدونست که موضوعش درباره مولوی شاعر مشهور و دوست صوفیش شمس تبریزیه. همین رو بس. برای اینکه قضیه رو به شوخی برگزار کنه و موضوع رو درز بگیره گفت چیزه، یعنی والا راستش کتابش خیلی عرفانیه. اما میشله کسی نبود که از شوخی سر در بیاره. خیلی جدی گفت ببینید، به نظرم بهتره برای این کار برنامه‌ریزی کنی. آماده کردن گزارش همچون رمان سنگینی ممکنه از اونجا فکرش می‌کنی بیشتر طول بکشه. اینو گفت و صداش توی تلفن محو شد. صدای میشله رفته ای رفته آمد آمد و رفت. در این میان الا سعی کرد توی ذهنش مجسم کنه زن جوان اون طرف خط در اون لحظه چه کارها داره میکنه. خب امکان داشت از یه طرف به کسایی دستورهایی بده، از طرف دیگر به نوشته انتقادی که در مورد یکی از نویسندگان مؤسسه در نیویورکر چاپ شده نگاهی بندازه. همونطور که داره گزارش های فروش رو بررسی میکنه با مونیتور هم بعد بره تا ببینه ایمیل جدیدی اومده یا نه، یا وقتی تونتون ساندویچ تون میخوره لقمه تو دهنش رو با قهوه سرد نرم کنه. حتما در این اثنا داشت ماهرانه 5-6 کار دیگر رو هم یک جا انجام میده. این شده یه دقیقه بعد که دوباره صدا شنیده شد پرسید الا اونجایی مگه نه؟ بله هنوز اینجا. ببخشید اینجا انقدر کارو سرم ریخته که دارم دیوونه میشم، مجبورم قطع کنم، اما یادت باشه برای تحویل کار 3 هفته وقت داری. بذار ببینم، امروز 13 می یعنی گزارش حداکثر باید تا 10 ژوئن به دستم برسه، همینطوره مگه نه؟ اینجا تا اونجا که میتونست لحن صداشو جدی کرد و گفت نگران نباش سر موقع تحویل میدم. اما چیزی که احساسات واقعی الا رو لو میداد کلمه هایی نبود که به کار میبرد، سکوت ها و وقفه های میان حرفاش بود. راستش حتی مطمئن نبود دلش میخواد رمانی که بهش دادن بخونه یا نه. اولش این وظیفه رو با علاقه زیاد پذیرفته بود. اولین خواننده رمان چاپ نشده نویسنده ناشناس بودن به نظرش مثل بازی هیجان انگیز رسیده بود. در سرنوشت رمان و نویسندهش نقشی هرچند کوچک بازی میکرد، اما الان احساسش فرق کرده بود. درست نمیدونست میخواد برای چنین متنی وقت بذاره یا نه. موضوع رمان هیچ ربطی به زندگی خودش نداشت. تصور، عرفان، زمانش رو بود. قرن 13، 700-800 سال پیش. مکانش هم که اصلا نبود. اون بر دنیا آسیای صغیر. او که نمیتونست جاهایی که داستان در آنها میگذشت حتی توی نقشه پیدا کنه، چطور میتونست فکرش رو متمرکز کنه و اون همه نوشته رو بخونه؟ چطور میتونست خوش و حواسش رو بده به موضوعی که هیچ چیز دربارش نمیدونه؟ در این میان میشله حس کرده بود الا دوده، برای همین در تنگناش گذاشت. چی شده؟ نکنه مسئله ای پیش اومده؟ چون فورا از طرف مقابل جوابی نیامد اضافه کرد الا میتونی به من اعتماد کنی، اگه چیزی هست که نمیتونی هضمش کنی بهتره تو این مرحله بدونم. باید اعتراف کنم این روزا حواسم زیاد سر جاش نیست، به نظرم میرسه نمیتونم ذهنم رو روی رمانی تاریخی متمرکز کنم. سوء تفاهم نشه، زندگانی مولوی برام جالبه، اما توی این قبیل موضوعا اینقدر ناشیم که نگو و نپرس. یعنی با خودم میگم بهتر نیست رمان دیگه برای خوندن بگیرم، رمانی که بتونم راحتتر باش ارتباط برقرار کنم. میشله گفت لااقل تو یکی این حرفو نزن، این چه برخورد غیرسازندهایه. اما حیف که توی شغل ما تقریبا همه افراد جدید این اشتباهو میکنن. تو فکر میکنی آدم رمانی رو که با موضوعش آشناست راحتتر میکنه؟ همچین قاعدهای وجود نداره. مگه اینطوری میشه میراثداری کرد؟ نکنه منظورت اینه که چون الان در ماساچوست سال 2008 زندگی میکنیم بعد باید رمانه یا برای چاپ آماده کنیم که داستانشون در این زمان و در این حوالی میگذاره؟ این را حالت دفاعی به خودش گرفت و گفت نه البته که همچی منظوری نداشتم. همین که حالت دفاعی گرفت متوجه شد اون روز پسره هم حس کرده که منظورش رو خوب نفهمیدن و مدام مجبور شده از خودش دفاع کنه. از بالای شونش دوزبکی نگاهی به شوهرش انداخت. یعنی او همینطور فکر میکرد؟ اما حالت چهره دیوید مثل دری قفل و محرومون شده بود، چنان رازآلود که نتونست بگشایدش. و الا بیشتر وقتا مجبور میشیم کتابایی رو بخونیم که کوچکترین ربطی به زندگی خودمون ندارن. کار ما اینطوریه. به گفته باشم ببین، مثلا این هفته کتاب زنی ایرانی رو برای چاپ آماده کردم که خاطرات سفرش رو نوشته بود. پس باید چیکار می‌کردم؟ یعنی باید می‌گفتم چون این زن ایرانی کتابش رو برداره ببره پیش ویراستاری ایرانی؟ الا نمی‌دونم کنم گفت انگار که موقع دوزی موچش گرفته باشن بالتی درمانده. نه البته که نه، اینو نمی‌خواستم بگم. علاوه بر اینا مگه نیروی ادبیات نتیجه این نیست که میان سرزمین‌های دور بین فرهنگ‌های متفاوت پل می‌زنه؟ مگه ادبیات آدما رو به هم پیوند نمی‌زنه؟ البته همینطوره. تو رو به خدا حرفان فراموش کن، گزارش پیش از موعد به میزت خواهد بود. در آن لحظه از میشله متنفر شد که مثل موجودی دست و پا چلفتی باش رفتار کرده بود، اما در اصل از خودش متنفر شد چون خودش به این زن جوان جسارت و فرصت داده بود اینطور مثل عقل کلا باش حرف بزنه. میشله گفت آها باریکلا، همینطور با از میگرم ادامه بده. سوء تفاهم نشه، اما به نظرم این وسط واقعیتی وجود داره که نباید فراموش کنه. و این وقته توی فهرست حتی اقل 20 نفرن که میخوان جای تو باشن و این کار رو بگیرن. بیشترشون هم نصف سن و سال تو رو دارن. این گوشه ای از ذهنت بمونه و ببین ذوق و شوق کار کردن چطور به سراغت میاد. این مثلا انجام تلفن که قطع کرد با شوهرش چشم در چشم شد. دیوید خیلی سرسنگین به نظر می اومد. معلوم بود منتظر صحبت و از اونجایی که قطع شده بود ادامه بدن. اما ایلا دیگه دل و دماغش رو نداشت که بشینه و افسوس آینده دختر بزرگشون رو بخوره. البته این بار از همون اول مسئله اصلی که زن و شوهر افسوسش رو میخوردن این نبود. چند دقیقه بعد ایلا تک و تنها در آلاچیق توی حیاط روی صندلی ننوییش نشسته بود. غروبی سرخ‌رنگ به سرعت داشت به آسمان نوورتم تن نزدیک می شد. آسمان به نظر چنان نزدیک می رسید که روی اگه دستش رو دراز می کرد می تونست بگیردش. بعد از این همه سر و صدا و جر و بحث لابود انقدر حالش بد شده بود که حالا می خواست به مغزش استراحت بده. نه پرداخت های کارت اعتباریش، نه سوی تغذیه و رژیم های غذایی افراطی اورلی، نه درست نخوندن ایدی، نه مرسته و اون کیک های مزخرف موزاییکیش، نه از پاف دادن سایه، نه برنامه های غیر منتظری جنر برای شوهر کردن، نه سالها خیانت شوهرش به اون، تک تک مسائلی که معمولا ذهنش رو درگیر می کردن از طرف گردنشان گرفت. توی خوتی های کوچولو گذاشت و به در هر کدومشون یه خوب زد. الا در این حالت روحی متن رو که از طرف انتشارات آربیتی رو داده بودن به دست گرفت و سبک سنگینش کرد. کاغذها رو با سلیقه به هم ریخته بودن و توی پوشه شفاف گذاشته بودن. عنوان کتاب در اولین صفحه با مرکب نیلی رنگ نوشته شده بود. ملت عشق. به الا گفته بودن کسی چیزی درباره نویسنده نمیدونه. بعد اینو گفته بودن که مردی اسرارآمیز و ساکن هلنده. اسمش اینز زاهارا. با هیچ آژانس ادبی قرارداد نداره. دست نوشته رمانش رو که حدود 300 صفحه میشه از آمستردام پست کرده. یک کارت‌پستال هم کنارش سنجاب کرده. روی کارت‌پستال عکس مزرعه‌های گل لاله بود که زیبایی‌های گل‌های صورتی زرد و کبودش چشم رو خیره می‌کرد. پشت کارت هم یادداشتی بود که با خط ظریف نوشته شده بود. میراث‌دار محترم، این سطور رو از آمستردام براتون می‌فرستم. اما داستانی که پیوست کردن در آناتولی میگذره، در خونیه قرن 13. با این حال از صمیم قلب باور دارم که این داستان از زمان و از مکان و از اختلافهای فرهنگی رهاست. جهان شموله. امیدوارم فرصت بیابید این رمان تاریخی عرفانی را بخوانید که دستمایه‌اش دوستی بی‌مثال جلال الدین مولوی، شاعر اعظم عالم اسلام، با شمس تبریزی درویش قلندری است. با این آرزو ملت عشق را به ناشاری مؤسستون میفرستم. مرامتان عشق، عشقتان باقی باد، با احترام، عزیز ز زهرا. الا حد زد خود این کارت‌پستال حس کنجکاوی ویراستار انتشارات رو تحریک کرده باشه. اما اسپید سرش خیلی شلوغ بود، نمیتونست وقتش رو صرف مطالعه رمان نویسندهای تازه کار کنه. برای همین لابد بسته ای رو که رسیده بود به اختیارش میشله داده. میشله حریف هم که وقتش به نظر خودش ارزشمندتر از بقیه رمان رو طوری که کسی نفهمه برای دستیار جدیدش فرستاده بود. اینطوری ملت عشق دست به دست گشته بود و آخر کار روی دست الا مونده بود. دیگه وظیفه او بود که کتاب بخونه و دربارش گزارشی مفصل بنویسه. الا از کجا میتونست بفهمه که این رمان رمانی سردستی نیست؟ از کجا میتونست بفهمه این کتاب به کلی جریان زندگیش عوض میکنه؟ از کجا خبر داشت که موقع خوندن ملت عشق زندگی خودش هم از نوع ساعت به ساعت نوشته میشه؟ صفحه اول باز کرد. در اونجا به بعضی اطلاعات درباره نویسنده برخورد. این زهرا. اون وقتی که دنیا رو نمیگرده با کتاباش، دوستاش، گربه‌هاش و لاک‌پشتاش در آمستردام زندگی میکنه. ملت عشق اولین و احتمالاً آخرین رمانشه. نویسنده که رغبت چندانی به رمان نویس شدن نداره، این کتاب رو صرفاً به دلیل احترام و علاقه‌ای که به مولوی و با خورشید محبوب او شمس تبریزی داره قلمی کرده. نگاه الا به صفحه بعدی افتاد و همون موقع جمله آشنا در صفحه پیدا کرد. زیرا به رغم که بعضی خلافش رو ادعا میکنن، عشق حس خوشایندی نیست، امروز هست و فردا نیست. دهن الا از تعجب باز مونده بود. اما آخر این جمله او بود، یعنی دقیقا همون جمله‌ای که چند دقیقه قبل داشت در خونه به دخترش گفته بود. لحظه‌ای دچار شک احمقانه‌ای شد، انگار در گوشه‌ای از کائنات چشمی رازآلود می‌پاییدش. درونش لرزید. در اصل قرن 21 چندان فرقی با قرن 13 نداره. هر دوی این قرنها رو در کتاب‌های تاریخ اینطور ثبت خواهم کرد. قرن اختلاف‌های دینی که مثل مانند شیده نشده. مبارزه‌های فرهنگی، پیشداوری‌ها، سوء تفاهم‌ها، بی‌اعتمادی، بی‌ثباتی و خشونتی که همه جا پخش میشه. یعنی نگرانی که دیگری منشأ اونه. روزگار هرج و مرج. در چنین روزگاری عشق صرفاً کلمه لطیف نیست. خود به تنهایی قطب‌نماست. در دنیایی که هیچ کس فرصت پرداختن به ظرایف عشق نداره، ملت عشق اهمیت بیشتری می‌یابه. بادی سرد به طرف ایدابزی. برگ‌های خشک داخل آلاجیق به هوا بلند شد و در اطراف چرخید. خورشید در افق غرب پنهان شد. شادی و گرمای آسمان فروکش کرد. چون عشق جوهره و هدف اصلی زندگی است، چنانکه مولانا به ما یادآوری کرده، روزی میرسد که عشق به چابکی گریبان همه را میگیرد، حتی گریبان اونهایی رو که از او فراری‌اند و حتی گریبان کسانی رو که از کلمه رومانتیک مثل نوعی گناه استفاده میکنند. چشمای الا به صفحه میخکوب شده بود، لب پایش کمی کج شده، خودش هم خم شده و همونطور مونده بود. کسی که اینجا دربارهش صحبت میشد خود خودش بود. اگه نوشته شده بود حتی گریبان خانم خانه‌داری به اسم الا روبینشتاین رو که سه بچه داره و نزدیکی‌های بونستون زندگی میکنه همینقدر تعجب میکرد، نه بیشتر. صدایی از درونش گفت گوشه‌ای رو کناری بذاره، فوراً بره داخل خونه به میشله تلفن بکنه و بگه که این کتاب عجیب و غریب رو نمیخونه. اما زیاد دو دل نمون، نفس عمیقی کشید و سفر رو ورق زد و به این ترتیب در یکی از شبهای ملایم ماه مه خوندن رمان نویسنده‌ای رو شروع کرد که حتی اسمش رو نشنیده بود و دنیایی رو تعریف میکرد که الا هیچ چیز دربارهش نمیدونست.